سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 200، آخرین آیه این سوره مبارکه است. در این آیه کریمه سه جهت از بحث داریم. اول بحث لغوی هست. دو تا لغت در این آیه هست که احتیاج به بررسی دارد. اول کلمه صابرو. صابرو از ریشه و ماده صبر است، اما به باب مفاعله رفته. در معنای این صابرو باید بگیم صبر متقابل، یعنی صبر در برابر صبر. این صبر متقابل دو تا مصداق میتواند داشته باشد، یکی در درون جامعه اسلامی، یکی در بیرون جامعه اسلامی، که این انشاءالله در بحث تفسیری اجازه بدین اونجا براتون باز کنیم. فرق اصبرو و صابرو توی همینه که در اصبرو صبر متقابل نیست، ولی در صابرو صبر باب مفاعله. میدونه دیگه، بین الاثنینی دیگه. مثلا میگی مکاتبه یعنی نامنگاری متقابل، من به شما بنویسم شما به من بنویسی. مقاتله یعنی ولی کشتن طرفینی متقابل، من به او حمله میکنم او به من حمله میکنه. الی غیر ذلک. باب مفاعله برای توی صرف میر اونجا هم میخوندیم دیگه، میگفتن برای چیه؟ مشارکت بین الاثنینیه، بین دو نفر به صورت تقابلیه. من یه کاری میکنم شما یه کاری میکنی، در برابر اون کار من شبیه اون کار منو که انجام بدید، اینو بهش میگن باب مفاعله. پس صابرو رو وقتی میخوایم معنا کنیم بگیم چی؟ صبر متقابل، صبری در برابر صبر. حالا این چجوری میشه؟ دو قسمه که انشاءالله تو بحث تفسیری عرض خواهیم کرد. لغت دوم که در اینجا نیاز به بررسی دارد کلمه رابطو. رابطو هم باز از باب مفاعله است. ریشه و ماده او ربطه. ربط یعنی بستن یک چیزی به چیز دیگر. یک چیزی را که به یک چیزی دیگری میبندیم اینو بهش میگن ربط. توجه فرمودین. مرابطه که در اینجا هست باز دوباره ربط طرفینی میشه. در لغت عرب و در قرآن کریم مرابطه به معنای مرزبانی، نگهبانی از مرزهای اسلام در برابر مرز کفر. یعنی اون شخص اون ور مرز بسته خودش را به مرز خودش که حفاظت کنه، شما مقابل او ببند خودت را به مرز خودت که تو در برابر او مقابله. مرابطه که در صحیفه سجادی هم داریم، دعای حضرت برای مرابطین، مرزبانان، مرزداران. رابطو امر به مرزبانی و مرزداری جامعه اسلامی است که شما مرزهای جامعه اسلامی را باید حفظ کنید. پس بنابراین معنای قرآنی رابطو امر به نگهبانی از ثغور المسلمین، مرزهای جامعه اسلامی و کشور اسلامی است. خب این جهت اول که بحث چی بود؟ لغوی. اما جهت دوم بیان نکات تفسیریه. اعرابی نداریم، بلاغی هم در آیه نکته‌ای نداریم، میریم بحثای مربوط به تفسیری. خب در آیه کریمه 6 نکته تفسیری هست که خدمت عزیزان عرض کنیم. یک، اولین نکته طبق معمول آیات گذشته چکیده و خلاصه آیه است. این آیه چه میخواد بگه؟ این آیه میخواهد بگوید وظیفه تحمل مسئولیت ها و سختی ها برای حفظ دین خدا، دین خدا باید حفظ بشه، تحمل میخواهد، صبر و مصابره میخواهد، مرابطه میخواهد. پس بنابراین این آیه میخواهد به ما دستور بدهد برای حفظ دین خدا ظرفیت وجودیتون رو باید ببرید بالا، توان تحمل مشکلات و سختی ها را در خودتون افزایش بدید و آماده باش کامل باید باشید. همیشه باید در نگهبانی از مرزهای اسلامی آمادگی کامل داشته باشید. حالا جالب اینه که این آیه عزیزان آخرین آیه سوره آل عمرانه. سوره آل عمران 4/5 مربوط به جنگ احد و واقعه پس از این جنگ هست، فشارهای سنگینی که بر مسلمان ها آمد. جنگ احد خیلی بر مسلمان ها هزینه داشت، هزینه های انسانی، هزینه های اقتصادی، هزینه های روانی و تبلیغاتی. اینا رو در ضمن آیات گذشته بررسی کردیم. خب در برابر این سختی ها اگر این ظرف وجودی تحمل نداشته باشه شکست میخوره. این آیه در واقع جمع‌بندی اون آیات احده. از فراز و نشیب های احد چی درس میگیریم؟ اصبرو، صابرو، رابطو. دیدید سخنران وقتی صحبت میکنه آخر سخنرانش میگه ما یه جمع‌بندی کنیم، 45 دقیقه صحبت کردیم، میخوام در یه دقیقه همه حرفامونو جمع کنیم. سوره آل عمران که 200 آیه داره، از حدود آیه 50 به این ور که در واقع میشه چند، عرضم به حضور شما که 3/4 این سوره مبارکه مربوط به جنگ احد، قبلش، بعدش، پیامدها، بالا و پایین. خب این همه آیه، حدود 150 تا آیه خدا برای ما صحبت کرده. حالا همه رو میخواد خلاصه کنه در یک آیه. احد باید به شما بیاموزد اصبرو باشید، صابرو باشید، رابطو باشید، اتقوا الله باشید، لعلکم تفلحون، به اون فلاح و رستگاری برس. پس بنابراین این آیه به قول بله زبان طلبگی میگفتیم چی؟ فضلکه. فضلکه یعنی جمع‌بندی، جمع‌بندی نهایی. فضلکه این سوره است، جمع‌بندی نهایی. احد باید به مسلمان ها این آموزش را داده باشد که برای فراح و رستگاری به این 4 مقوله احتیاج داریم: اصبرو باشیم، صابرو باشیم، رابطو باشیم، اتقوا الله. اینها 4 تا امر که خدا میکنه، اینها جمع‌بندی کل سوره آل عمران است. در البته کلش که نه، یه مقدارش اولش مال اهل کتاب و مسیحی‌ها و مباهله و این چیزها بود، تا حدود آیه 50 خورده اینها مال اینجا بود. این قسمتش دیگه مربوط به ماجرای احد بود و دستوراتی که خداوند متعال در این زمینه بیان می‌کرد. خب این چکیده و خلاصه آیه که تمام شد. و اما نکته دوم، نکته دوم تفسیر اسم روح است. اسم روح امر به یکی از سجایای اخلاقی فردیه. هر فردی باید در زندگی صبر داشته باشد به اقسام سگانه. قبلاً هم براتون گفتیم صبر 3 قسمو داریم: 1 صبر علی الطاعه، 2 صبر عن المعصیه، خیشتنداری در هنگام گناه، بتونی جلوی خودت رو بگیری تو فضای حقیقی، تو فضای مجازی، همه جا بتونی جلوی خودت رو بگی. و سوم صبر علی المصیبه، اصبر. این یک سجیه اخلاقی بسیار بسیار مهمه. هر فردی در زندگی فردی خودش برای موفقیت به این احتیاج داره. آدمی که عرصه تحملش کمه در حوزه فردی هم به جایی نمیرسه. طلبه ای که صبور نیست به جایی نمیرسه، به هیچ جا نمیرسه. طلبه باید صبور باشه، در سختی ها مقاوم باشه، سختی های معیشتی و سختی های علمی و اینا همش سخته دیگه. خواهی درس بخونی سخته، مطالب سخته، باید فکر کنی، باید هی کله رو به کار بندازی. خب این سخت، فشار میاد بادن، ولی خب نابرده رنج، رنج میسر نمیشود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. صبور، این اسم رو صبر فردیه در تمام این نواحی سگانه. صبر علی الطاعه، صبر عن المعصیه، صبر علی مصیبه. این مربوط به جنبه شخصیه. خب اینم نکته دوم که تفسیر اسم رو. سه، نکته سوم تفسیر صابرو. صابرو صبر اجتماعیه، علاوه بر صبر فردی صبر اجتماعی لازم داره. گفتیم صابرو یعنی صبر متقابل. صبر متقابل عزیزان دو جور میشه، یه وقت درونیه یه وقت بیرونیه. منظور از درونی یعنی درون جامعه اسلامی. من میبینم شما صبر میکنی، منم باید صبر کنم. من میبینم شما سختی میکشی، من متقابل در درون جامعه. یعنی در واقع هممون آینه برای همدیگر باشیم در صبر اجتماعی. در صبر اجتماعی اینجا الان بحث فرد نیست، اینجا فرضه. بله، چون مشارکت میاره دیگه، باب مفاعله مشارکت میاره. این صبر، صبر اجتماعیه، صبر متقابله. توجه فرمودی، صبر من در برابره، شما صبر میکنی من هم صبر میکنم، آقا صبر میکنه اون دیگری صبر. گویا اصلا این جامعه پیوند صبر به هم پیدا میکنه. اینا میشن مثل جامعه ای که صابر هست، میشن مثل این آجرهای یک دیوار که با ملات به هم چسبیده ان، همه سر جای خودشون صاف وایسادن و مقاوم هستن. این دیگه تخریب ناپذیره دیگه، نمیشه تخریبشون. این میگیم صبر متقابل درونی. علاوه این صابر و صبر متقابل بیرونی را هم میگوید. بیرونی یعنی چی؟ یعنی اگر دشمنان شما صبر میکنن، شما هم در مقابل اونها صبر کنید. اونها روی اهدافشون ایستادگی کردن، شما هم ایستادگی کنید. نه اینکه اونها ایستادگی میکنن شما عقب نشینی کنید. صابر و یعنی فی مقابل عدوکم، در برابر دشمن. او داره صبر میکنه، شما تقابل بکنید باهاش. او پایمردی میکنه، شما هم پایمردی کنید. به هر اندازه که او پافشاری بر اصولش داره، شما به همان اندازه پافشاری بر اصولتون. صبر متقابل بیرونی در برابر دشمنان، این صابر رو اطلاق داره، هر دو فرد را میگیره. جامعه اسلامی در درون خودش باید متقابلا با هم دیگه صبر داشته باشن. کل این جامعه در برابر جامعه دشمن که اونها صبر میکنن، شما هم باید چیکار کنین؟ صبر کنین دیگه. مثلا فرض کنید در فضای میدان احد اونها آمدن به میدان، صبر کردن، ایستادگی کردن، چرا شما فرار کردین؟ شما باید صبر کنین دیگه در برابر دشمن. صابرو پس بنابرای فرق صابرو با اسمرو، فرق چی شد؟ اجتماعی و فردی شد. صبر فردی داریم، صبر اجتماعی داریم. صبر اجتماعی هم خودش دو فرد پیدا میکنه، یکی اجتماعی درون جامعه، یکی بیرونیست با این توضیحاتی که عرض کردیم. و شما ببینید اگر یک جامعه هم صبر درونی داشته باشه هم صبر بیرونی مصابره داشته باشه، این شکست ناپذیر میشه، نمیتوانن او را بله شکست بدن در برابر دشمن. او وایساده، ما هم وایسادیم، نه اینکه او وایساده ما عقب نشینی کنیم. او از حرفاش پایین نمیاد، ما بخوایم از حرفای خودمون چیه پایین بیام. نه، شما وایساده، ما هم. و به همان اندازه ای که او صبر میکند، به همان اندازه هم ما بایستی که ایستادگی کنیم. اینم نکته سوم. چهار، نکته چهارم میفرماید و رابطه. رابطه یعنی رابطه گفتیم یعنی چی؟ مرزبانی. این رابطه هم عزیزان اطلاق دارد، تمام مرزها را شامل می شود. مرزهای جغرافیایی، مرزهای فرهنگی، مرزهای اعتقادی، اقتصادی، سیاسی، بفرمایید سایر مرزها. رابطه یعنی اسلام یه حد و مرزهایی دارد. مرز فقط این خط مرزی جغرافیایی که نیست، اینا مهمه، ولی از این مرز ما مرزهای مهمتری داریم. مرزهای مهمتر چیه؟ مرزهای فرهنگی ماست، اعتقادی ماست. اینها مرزها، اینا خیلی مهمتر است از مرزهای جغرافیه. مرزهای فرهنگی و اعتقادی، مرزبانان اعتقادی، مرزبانان فرهنگ. مرزهای اقتصادی ما داریم، مرزهای سیاسی داریم، اینا همه باید حفظ بشه. اینها همه خطوط مهمی است که در اسلام تمام این خطوط به عنوان مرزهای بله دینی ما مطرح می شود. رابطو مرزبانی کنید از اسلام. در روایتی داریم از آقا امام عسکری می فرماید علماء شیعه ما مرزبانان، مرابطون فی سبیل الله. علما را میگه مرابط. علما چه مرزبانی میکنن؟ تیر و پنگ ندارن که برن سر مرز جغرافیایی. علما مرزبانان فرهنگی هستن، اعتقادی هستن، که امام عسکری در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام هست که از علما خیلی تعریف میکنه، چند تا لقب میده به علما در عصر غیبت. یکی از القاب اینه که میگه اینها کافلان یتامای آل محمد هست. علما یتیمهای اهل بیت را دارن کفالت میکنن، چون شیعیان به واسطه اینکه امامشون غائبه مثل بچه ای هستن که پدرشو از دست داده، یتیمه. بعد این یتیم سرپرستی میخواد. امام عسکری فرمود عالمان دین در عصر غیبت اینا کافلان این یتاما هستن، کفالت ایتام اهل بیت را به عهده گرفتن. یه توصیف، یه توصیف دیگه حضرت در همان تفسیر میفرماید که علما و شیعتنا مرابطون، عالمان شیعه مرزبانان فرهنگی هن، اعتقادی هن، دین علمی و مذهبی هستند. چه لقب مهمی را حضرت بیان کرده و چه مسئولیت مهمی را در اینجا بر عهده اهل علم گذاشتن که باید همیشه میدونید مرزبانی هم چی داره؟ مرزبانی شرایطی داره دیگه. شرط مرزبانی چیه؟ اسلحه باید داشته باشه، اسلحه به روز. ما وقتی که مرزبانیم اسلحه ما علم ماست و این علم به روز به درد میخوره. طلبه ما باید طلبه به روز باشد، به مسائل روز، به علوم روز مسلط باشه تا بتواند مرزبانی کنه. ولی این همه عربده که اینها دارن تو فضای مجازی میکشن، همه شبهات و این همه مسائل، ما الان حوزمون باید 500 تا لااقل افرادی باشه باشه که اینها در همین فضای مجازی بتونن تو دهنی بزنن به اینها، یعنی مرزبانی کنن. اگه اونا 500 تا هستن، ما با 500 تا مقابلش، خب مرزبانی همین میشه دیگه. نمیشه اون نیرو داشته باشه، با این چه مرزی میشه؟ میان اینها جلو تمام این مرزها رو تسخیر میکنن. تو مدرسه های ما، تو دبیرستان های ما، دوستان ما میرن دبیرستان، میان یه چیزایی تعریف میکنن، خیلی نگران کننده و ناراحت کننده است. خب اینا چرا؟ چون مرزها خالی بوده دیگه، دشمن نفوذ کرده آمد. سالهای سال قبل مقام معظم رهبری چقدر مسئله تهاجم فرهنگی را مطرح کردن. جهاد تبیین هم که میگن در راستای همین هاست دیگه، مرزبانیه دیگه، مرزها را باید حفظ کرد. و حوزه های ما در این قسمت توفیقات لازم داشته، توفیق هانن که نیست، هست الحمدلله، ولی من به کفایه نیست. الان مرزبانی ما در حوزه فرهنگی و اعتقادی من به کفایه توش وجود نداره، کمتره. اون ور اگر هرچی کانال دارن، هرچی فرض بفرمایید که به قول امروزی ها پیج دارن تو اینستاگرام و کجاها، ما باید لااقل مساوی باشیم، بلکه باید بیشتر باشیم. و همه طلبه های مسلح، درس خونده، فاضل، وقتی دهان باز میکنه و حرف میزنه طرف مقابل میخکوب بشه، مطلعه، تو دستشه، دانشهای روز رو مسلطه، جامعه شناسی بلده، روان شناسی بلده، معرفت شناسی بلده، فلسفه بلده. اینا الان جواب اینا رو میگه دیگه. حالا ما با فقه و اصول خیلی بلد باشیم نمیتونیم اینا جوابشونو بدیم. فقه و اصول خیلی الان کارایی نداره در پاسخ به این فضاهای مسموم. دانشهای عقلیه، علوم انسانیه جواب میده خوب در اینجا. علوم انسانی میتونه کمک بکنه. و مباحث کلامی، مباحث فلسفی، معرفت شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، طلبه، باید اینا رو خوب تو دستش باشه. اگه اینا تو دستش باشه، طرف مقابل سریع ضربه فنی میکنه. کما که دیدیم یعنی طلبایی که تو مشتشون این چیزا هست، بلافاصله طرف را ضربه فنی میکنه. طلبه بالاخره ساختار علمیش فرق میکنه با همه، با همون فضای طلبگی که بیاد بالا، ملا میشه، مشتهد میشه، تو دستش دسته پوری دارد. یکی از همین هایی که خیلی توی فضای مدل الان مانور میده، خیلی هم طرفداران زیادی داره، در اوائل انقلاب من یادمه در برابر استاد مطهری، اینه موش در برابر عقاب، یادم خودم قشنگ یادم، صحنه‌شم یادم که توی سیمای جمهوری اسلامی نشان میده، اینه موش استاد مطهریه. حوزه ها باید خروجیش استاد مطهری باشد، خروجیش باید یه همچه افراد قدری باشه که نفس طرف مقابل را بگیرد و طرف مقابل در برابر او احساس ضعف بکنه. چون اینا نیستن، این الان میگن که وقتی که بیشه از شیر خالی میشه، روباها و شغالها مجال بله جفتک اندازی پیدا میکنن دیگه، شیر نیست تو بیشه. این مرزبانی رابطه خیلی امر مهمیه عزیزان من. ما اونجوری که باید این رابطه رو معنا کنیم و بفهمیم، بله اونجوری باید معنا کنیم. مرابطه مرزبان، مرزبانی باید همیشه آماده باشه، مسلح به سلاح روز باشه، در برابر دشمن نیروهای اوفه. مثلا این آیه رو زیاد میخونیم فکر میکنیم همش مسائل نظامیه. و اعدو لهم ما استطعتم من قوت لمن رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. اعدو لهم ما استطعتم من قوه، بله موشک و پهباد و میبینید دیگه الان الحمدلله اینا هست، اینا چقدر میترسن. ولی آیا فقط همینه؟ نه، اگر ما موشک های با این سو موشک های اعتقادی هم میخواییم، موشک باران کنیم دشمنمون رو در فوزه های اعتقادی، تمام تار و پولش رو تخریب کنیم، اون موشک های علمی همش که همینا نیست که همش ما آیات و حمله بر مسائل نظامی کنیم. بعد نظامی یک بعد کوچکی از یک حکومت دینی است، بعد فرهنگیش بعد مهمتره. چون با سلاح مگه چقدر انسان میتونه پیشرفت کنه؟ چیزی که مهمه تسخیر دلها و اندیشه ها با علم و با فرهنگ، با تمدن اسلامه. تمدن اسلامی باید فراگیر بشه، و الا با اسلحه قرار مستکبرین هم اسلحه دارن، فایده نداره. این اسلحه بخواد یه حالت بازدارندگی در برابر دشمن داره. اما اون چیزی که اسلام روش اهمیت میده مسئله فرهنگ و اندیشه است. اندیشه ها باید عوض بشه، تفکرها باید درست بشه. لذا به نظر ما رابطه که تمام مرزها رو میگیره، در اولویت اول رابطه چی میشه؟ مرزهای فرهنگی میشه. این باید درست بشه. اگه این درست بشه، همه دنیا به اسلام گرایش پیدا میکنه. مرزهای فرهنگی، اعتقادی، علمی، اینا خوب بشه. اینا هم وظیفه حوزه است. مرابطه فرهنگی از این کار حوزه است برای این دیگه کار سپاه پاسداران و ارتش نیست، کار حوزه است. حوزه باید در تولید این موشک های علمی، چند تا موشک داریم که بزنه دشمن را، تخریب کنه پایگاه های فرهنگی دشمن را، چند تا این موشک ها درست کردیم؟ نیست، کمه، هستن اصلا، ولی خب خیلی تعدادشون اندکه و کمه. بس بنابراین این وظیفه ما هست، ما مخاطب این امر رابطه ما هم هستیم، لشکریان اسلام هم هستن، رزمندگان هم هستن، ولی قبل از اونها ما هستیم. ما باید اینها را حفظ کنیم و مسئولیت بزرگ حوزه های علمیه هست که این رابطه را به معنای واقعیش تحقق باشه. خب اینم شد نقطه چندم. بله چند تا گفتیم تا حالا؟ چهار تا گفتیم. و اما نقطه پنجم، پنجمین نقطه هم تفسیر و اتقوا الله. این جمله دلالت میکنن که تمام امرهای دیگر مقید به تقوا باید. یعنی چه؟ یعنی حسن فعلی باید همراه حسن فاعلی باشه. صبر موقعی خوبه که در راستای خدا باشه. گاهی انسان صبر میکنه روی مسائل شخصی خودش، صابرو هم اونجایی خوبه که همراه با رنگ الهی باشه. اتقوا الله که بعد از اون سه تا امر آمده میخواد بگه تمام این سجایا و خوبی ها موقعی است که همراه با فرمان الهی و مطابق با فرمان الهی باشه. پس بنابراین اتقوا الله روح اون سه تا میشه، یعنی اصبروا مع التقوا. چون ما صبر غیر تقوایی هم داریم، صابروی غیر تقوایی هم داریم. ممکنه جامعه کفری واقعا صابرو داره، خودشون در درون خودشون با دشمنشون صابرو هست، اما به درد نمیخورید. رابطو مرزبانی هم همینطور. اتقوا الله اون روح اون دستوراته که همه جا هست، یعنی تمام کارهای مثبت وقتی مثبت میشه که همراه با قصد قربت باشه، برای خدا باشه، قربتن الالله باشه. و خیلی فهم میکنه، خیلی متفاوت میشه. وقتی که تقوا آمد دیگه غرور و خودخواهی و منیت و اینها همه میره کنار، همه رنگ و بوی الهی پیدا میکنه. پس بنابراین امر به اتقوا الله در واقع حاکم بر اون سه امر گذشته میشه. یعنی اونهایی که بهتون گفتیم اونها را در صورتی میخواهیم که همراه با چی باشه؟ رنگ و بوی خدا باشه، رنگ خدایی بگه، صابرویی که الهی باشه، رابطویی که الهی باشه، اصبرویی که میشه اینها غیر الهی باشه. خب بچه نمیشه، کفار هم اینا رو دارن بالاخره. کفار مرابطه ندارن؟ دارن. مصابره ندارن؟ دارن. اصبرو ندارن؟ چرا همشون دارن؟ یعنی اینا چیزایی که در جوامع دینی و غیر دینی هست. فرقش اینه که در جوامع دینی چی پیدا میکنه؟ رنگ و بوی الهی پیدا میکنه. وقتی رنگ و بوی الهی پیدا کرد تو فضای خودخواهی و غرور و منیت و ریاکاری و اینها نمیره، کارش انجام میده و نمیخواهد هم دیده بشود. صابروشو میکنه، ولی رابطه رو هم انجام میده. الان یکی از مصادیق صابرو عزیزان الان تو کشور ما همین همدلی هست که با لبنان انجام میدن. این خودش یه صابروه، از مال گذاشتن خب خودش صابرو میخواد دیگه. میخوانید در اخبار میشنوید، میخوانید همینطور دارن خانوم ها خیلی به طلا جواراتشون واقعا خیلی جلو رفتن. خانوم ها بالاخره انسان، خانوم ها عزیزترین شاد از همسرانشون، طلا جوارشون عزیزتره براشون. ولی تمام طلا جواهرشون، دیروز یه خانمی آمده نزدیک 500 میلیون طلا و جواهر داشته، از رفسنجان بوده تقدیم کرد. اون که این کارو میکنه یه خانم تبریزی، یه خانم کرمانی، این میشه صابرو. او داره این کارو میکنه، شما این کارو میکنه. توجه فرمودین؟ یک خانمی هم مال کدوم شهر بود دیشب میخوندم، 1 میلیارد طلا و جواهر داده و گفته اسم مرا نبه، نمیخوام اسم من، نه فیلمی نه عکسی نه چیزی، فقط گفتن یه خانومی که راضی هم نیست که اسمش برده بشه 1 میلیارد طلا و جواهرات شده. این میشه صابرو و اتقوا الله. دنبال منیت نیست، دنبال معرفی شدن نیست، دنبال این که بشناسنش نیست که حالا یا همچین آقایی همچین کاری کردی، همچین خانمی همچین. این میشه صابرو و اتقوا الله. این مثلاق این آیه میشه. خب به دنبالش لعلکم تفلحون هم هست انشاءالله. اینها، این پویش ها و این همدلی ها انشاءالله به دنبالش لعلکم تفلحون باشد، که شاهد باشیم که این رژیم جعلی، رژیم صهیونیستی انشاءالله در اسرع وقت نابود بشه و ریشه‌کن بشه و ظاهرا جزء مقدمات و نشانه های ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا هم همینه که این یهود خلاصه متزلزل میشه و در نهایت با دست حضرت مهدی ارواح نافدا نابود خواهد شده انشاءالله. خب اینم نکته چندم شد. یه نکته دیگه با اون تفسیر لعلکم تفلحون رو وقت گذشته ببخشید، ما دیگه عرضم به حضور شما که بذاریم برای جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.